گفتم که هدف راهیان نور مشخصه،
خوب.
هدف مقدسه و تقریبا بنابر فطرت ما یکسانه هر سال، منتها وظیفه ما این هستش که افرادی بیشتری رو با راهیان نور درگیر بکنیم. شاید ابتکار عمل ما تو این عرصه باید باشه که کلا یک بستری فراهمه چیکار کنیم که افراد بیشتری درگیر بشن. حالا یکی از روش هاش خود اردو هستش، یکی از روش هاش تبیین دستاورد های اردو ها هستش. برای مثال زمانی که از اردو دفاع مقدس صحبت میکنیم، من دانشجو میتونم در عرصه صنعت به بچه ها نشون بدم کسی که در عرصه صنعت دفاع مقدس عمل کرده همچنین خروجی های رسیده مصادیقش هست، حالا نام نمیبرم. زمانی که ببینه از ما سوال کردن رفقا، بودن نمونه های بیرونی، کجا میشه همچین مدلی رو پیدا کرد؟ ما میگیم دفاع مقدس. خب چجوری میتونم بهش برسم؟
دفاع مقدس میشه تحول در عرصه های مختلف.
دقیقاً کجا میتونم با این بیشتر آشنا بشم؟ کجا میتونم پیدا بکنم این فناوری رو؟ ما میگیم اردو راهیان رو تا حالا اومدی؟ میگه که نه تا تجربهش نکردم. خب امسال بیا بریم. یک مدخلی میشه به این فرآیند.
میخوام الان ببینم که آیا از رسانه های جدید، رسانه های نوین، رادیو، تلویزیون، نمیدونم شبکه‌های اجتماعی به صورت خاص داره استفاده میشه تو راهیان نور. فکر کنم خیلی ضعیفه. یعنی تو این بعد رسانه‌ای هنوز راهیان نور یک گوشه‌ای از فضای رسانه‌ای ما رو گرفته. آیا نمیخوایم یک تلویزیون مستقل، یک شبکه نمایش مستقل برای پخش زنده حال و هوای این فضای راهیان نور تأسیس کنیم؟
شاید یکی از نقاط ضعف ما همین باشه که یه مقداری تعلل کردیم در این عرصه. رسانه های جمعی، شبکه های مجازی، حالا شبکه های اجتماعی خیلی خورش مانور ندادیم. تازه میبینیم که سری کانال های، سری شبکه های مجازی، سری سایت ها داره بالا میاد و دارن روی این عرصه مانور میدم. ولی واقعا ما تو این عرصه کم کاری کردیم و جبهه رو یه مقداری تحویل دادیم. بله، واسه فکرش باشه.
یعنی عرصه میدانیمون قویه ولی عرصه رسانه‌ایمون خیلی ضعیفه.
دقیقاً و اون جایی بیشتر حسرت می‌خوریم که چه پتانسیلی وجود داره، چه منابعی وجود داره که عرضه بشه در فضای مجازی و رسانه‌ها که اتفاق نمی‌افته.
این کانال‌هایی که حالا به قول معروف الان فعلا داره فعالیت می‌کنن برای تبلیغ و ترویج اردوهای راهیان نور چیا هستن؟ میتونید معرفیشون کنید؟
عرضم به حضورتون که مثلا مجموعه مترا ما میبینیم که از رفقای ما هستن، فعالیت خوب مستمری دارن، کانال هاشون فعاله، سایتشون فعال، دوره هایی برگزار میکنن و حالا مجموعه خروجی هایی که از بعضی از راوی ها ما میبینیم خیلی اثرگذاره، از حاج عظیم ابراهیم پور، از حاج حسین یکتا و بعضا دعوت میشن به شهرستان ها، خیلی حضورشون پررنگه و اینها هستن.
یعنی پس ما هنوز خیلی مؤسسه، رسانه و یا یک تیم منسجمی که بتونه منعکس کنه این فعالیت حوزه راهیان نور رو نداره.
متاسفانه نداره.
چقدر تاسف آوره. برنامه‌ای برای پر کردن این خلأ رسانه‌ای نداری؟
البته دانشجو میگم مسئله محوریش خیلی خاص اهمیته. اون دانشجوهایی که توی این عرصه میتونن ورود بکنن، واسه شانسای بشن و جهت دهی بشن که توی این عرصه فعالیت بکنن. شدنی هست، ولی نکته‌ای که حالا اغلب از دانشجوها میشنویم اینه که ما حمایت نمی‌شویم، ما جدی گرفته نمی‌شویم و اینها. نیاز هستش که توقعیم، البته ما به جای رسیدن توقعی نداریم از حالا متولیان امر رسمی، بایستی که خود بچه های دانش دور هم جمع بشن و یک کار جهادی رو صورت بدن. و
درست الان ببینید دیگه هر کسی میتونه خودش یک رسانه باشه. دقیقا. با حضور به قول معروف شبکه های اجتماعی و اینها. حیف نیست که ما منتظر باشیم یه ارگانی، یک سیستمی، یک تشکلی بیاد از ما حمایت کنه و این رسانه رو تازه برای ما ایجاد کنه. فکر کنم یه خورده کمکاری و کم لطفی داره اتفاق میفته تو هر سه رسانه. ما هر ساله چندین دوره راهیان نور برگزار میکنیم، حالا غرب، جنوب غرب و مناطق جنوبی، ولی میبینیم که در عرصه رسانه هیچ انگار انعکاسی پیدا نمیکنه. و اینم یه بخشش به خود دانشجویانی که داره میرن اونجا برمیگرده. اون دانشجو که داره میره اونجا هیچ تصویری، صوتی، فیلمی، نمیدونم کار رسانه‌ای برای این کارش انجام نمیده، بیشتر یک بازدید کننده هست و این واقعا به نظر من یه بخش جدیش و یک آسیب جدیش برای آینده این مسیره، آینده‌ای که بالاخره امتداد رسانه‌ای اگر نداشته باشه، امروز بالاخره جنگ جنگ شناختی. اگر ما نتونیم امتداد رسانه‌ای برای فعالیت‌های میدانی داشته باشیم، خب این فعالیت ابتر میمونه.
مثلا ما میتونیم توی ایام راهیان نور هم، حالا به صورت تلویزیون اگر بگیم، خب خاصتا نمیشه تلویزیون رو برای این بخش گرفت، چون ممکنه یادمان بالاخره شب باشه، مخاطب نداشته باشه، ایام مختلف خلوت باشه، شلوغ باشه، چون کاروان وارد یادمان میشه. ولی رادیو خیلی خوب میتونه منباب همین ثبت تجربیات، خاطرات شهدا، صحبت در مورد یادمان‌ها، که هر کدوم از اینها میتونه مخاطب رو ترغیب بکنه به حال هوای راهیان نور، به شرکت در راهیان نور، نست. که محتواش هم به حد اعلا و غنی وجود داره.
البته من میگم تو رادیو فصلی داریم که منعکس میکنه حال و هوای فضای راهیان نور رو، ولی خب بله تو عرصه‌های دیگه ما نیازمند کمک هستیم و کمک رسانه شما عزیزانی که خودتون حرکت داره میکنید در مسیر راهیان نور، واقعا منشأ اثر و تحول آفرین خواهد بودش. الان مسئله جدی کاروانهای راهیان نور تو این دوره به نظر شما چیه؟
عرض و حضورتون، به نظرم اصلش برنامه نداشتنه. یه نکته ای که توی مخصوصا مدارس میبینید اینه که کادر مدرسه میخواد یه اردوی راهیان نوری برگزار کنه
و صرف اردو برگزار کردن
و تفاوتی نداره الان دارم میبرم شمال یا دارم میبرم جنوب یا دارم میبرم غرب یا شرق، میرسن تو یادمان، دستشویی، زیارت، 40 دقیقه، سر مثلا 10 و 40 دقیقه اتوبوس باشید دیگه، بچه ها میرن خودشون هر کاری خواستن بکنن و بعدا فقط 10 و 40 دقیقه اینا رو جمع کنم ببرم، یا توی مثلا محل اسکاناشون هیچ اتفاقی نمیفته. جیر اصلیمون سر برنامه نداشتنه. درسته که صرف حضور توی این مناطق خودش
مؤثر هستش، ولی برنامه هم باید باشه.
دقیقا.
دیگه چه مشکل جدی هست؟
عرض به حضورتون، یه اتفاق خوب که میتونه رقم بخوره اینه که معمولا این مناطق عملیاتی که خوزستان، اهواز، هویزه، خرمشهر، اینا جزء مناطق محروم محسوب میشه.
بله.
یه بستر خیلی خوبیه برای چشیدن درد. خوب. بچه ها الان دوچاره رفاه زدگی شدن، دوچاره این شده که فقط به فکر خودش. وقتی ما داریم میریم به اون سمت، میریم سراغ شهدا، تو همین بین بریم اصلا خونه های اونجا رو ببینیم، خونه ها رو ببینیم خودش.
یعنی شما به نظرتون باید یه تلفیقی بین فضای راهیان نور و فضای اردوهای جهادی اینجا اتفاق بیافت. یعنی ما اگر بتونیم فضای اردوهای جهادی اون بحث محرومیت زدایی رو تو اون مناطق اجرا کنیم، شاید یک حرکت رو به جلو تو فضای اردوهای راهیان نور هستش.
دقیقاً. و اردوی راهیان نور یه بستری میتونه باشه برای اینکه این درد ایجاد بشه. نه اینکه الان من توی اردوی راهیان نور خیلی بتونم مسئله حل بکنم. هرچند که دیدیم قبلا این اتفاق هم افتاده. مثلا پارسال تحت عنوان راهیان جهادی توی مناطق همین مناطق هویزه یه سری درخت کاری های اتفاق افتاد که خود مردم منطقه از این بهره مند بشن. درسته. یا حتی کاروان های راهیان نور که میرن به اون سمت میتونن خریداشون رو کلا بزنن از همون منطقه انجام بدن.
درسته.
که رشد اقتصادی اون منطقه اتفاق بیفته.
احسن.
و دیدار با خانواده شهدا خودش میتونه یه بستری باشه که هم ربط و نسبت با فضای راهیان و شهدا داره، هم بچه‌ها به این بهونه اون زندگی محقری که اونجا وجود داره، اون کمبودهایی که وجود داره، محرومیتایی که وجود داره اونجا خیلی خوب
میتونه. آقای طالبی، نظر شما چیه برای بحث محرومیت زدایی تو اردوهای راهیان نور؟ چه اقداماتی میشه انجام داد؟
عرضم به حضورتون که شاید یک پیوندی بخوره با سوالات قبلیتون که فرمودید. حالا نکاتی که درد ایجاد بشود و یک عامل محرکی باشه برای فعالیت رو سابقون فرمودن، ناز به اون فناوری هایی که شما صحبت کردین، شاید این درد ایجاد بشود من بگم خب الان چی کار بکنم، چطور به این مردم کمک بکنم.
خب
شاید یک کار مقطعی که از دستم الان بر بیاد همین باشه که بتونم در حد یک خرید روزانه اردوی خودم بهشون کمک بکنم. واقعا خوبه اگر این اتفاق رقم بخوره. منتها میبینیم که بعد از مدتی این حرارت درونی بچه‌ها سرد میشه و زمان که از اردو فاصله میگیرن یه کلا فراموش میکنن این فضای درد و فضای جهادی رو.
یعنی انگیزشون کم میشه؟
بله، فراموش میکنن. اینجور بگیم شاید بهتر باشه. فراموش میکنن چون از محیط فاصله گرفتن. اگر بخوایم یک وجه اشتراک و یک نقطه و یک گرهی بین راهیان نور و اردوی جهادی پیدا بکنیم، شاید بگم این باشه که ما به یک سبک زندگی و یک جهان بینی برسیم که همواره داره درد باشیم. یعنی از اون الگو دفاع مقدس جوری پیروی بکنیم. این رو اتفاقا می‌خواستم بگم که حاج عبدالله والی که واقعا تو عرصه جهادی استادی میکنن و واقعا ازشون باید یاد گرفت و بشاگرد رو خیلی کمک کردن، در قالب همون الگوی دفاع مقدس قرار میگیره.
بله.
یک سبک جدیدی از الگوی جهادی رو مشاهده هستن.
بله.
قبل از ایشون هم جهادی هایی بودن، اما کدوم الگوی جهادی که به یک سبک و سیره عمل بکنه که ماندگار بشه، هم این انسان همواره داره درد باشه، هم به مسائل منطقه کمک بکنه و دنبال یک راهکارهای جدیدی باشه. که این نظرم در راهیان نور قابل دسترسی هست.
درسته. آقای عدیب، جذاب ترین خاطره شما از حضور در مناطق جنگی و اردوی راهیان نور چی بوده؟
حالا از جذابیت های خود برگزاری اردو، خاطراتی که برای بچه ها میمونه اگر بگذاریم، خاطراتی که خود بچه ها برام تعریف میکنن خیلی جالب و مثال زدنیه. مثلا بعضی از دوستان که شرکت میکنن قبل و بعد راهیان نورشون کاملا متفاوت میشه که اون سختی راه و اون زیارتی که کردن و اون حرفایی که از راوی شنیدن و حالا تکه تکه خاطراتی که صحبت میکنن، این تحول برام خیلی جذابه که هر فرد وقتی شرکت میکنه واقعا اون دریافتی که باید
شاید ابتدا و انتهای اردو خیلی متفاوت میشه.
بله بله، از هر قشری هم متفاوته. یک فردی هست که اصلا منتقل راهیان نوره، حالا به هر بهونه‌ای به قولی با بچه‌ها جمع شدن و شرکت کردن در اردو. یک فردی هم هست که فردی هستش که هر سال شرکت میکنه، ولی خب امسالش مثلا با سالهای قبلش متفاوت شده که آقا من الان توی فرایند زندگی عادی بودم، یک دغدغه خاصی داشتم، ولی وقتی مشاهده کردم این ایستادگی شهدا رو، این مقاومت شهدا رو، این ایثار شهدا رو، این شرایط سخت رو و صحبت‌هایی که راوی با به قولی اون شیرینی بیانش بیان کرد، من تصمیم گرفتم بعد از راهیان نورم یک به قولی اتفاقات جدیدی رقم بزنم. من تصمیم گرفتم سبک زندگی جدیدی برای خودم داشته باشم. این یکی از جذابیت‌های خاطراتی بود که برای هر کدومش مصداقش.
آقای سرباقی، شما چطور؟ جذاب‌ترین خاطره‌ای که از راهیان نور دارید چی بوده؟
دلایلی از این جذابیته. یکی جذابیت اون خاطرهای خوشیه که میمونه. مثلا ما همون سالی که کادر اردو بودیم، نهاره یکی از روز دوم اردو کلا نرسید به بچه ها.
و
این نهار شب تقریبا رسید، بچه ها خیلی خسته و گشنه. توی منطقه هم بودیم که تا شاید مثلا 15 کیلومتر مثلا جایی نبود بشه تهیه کن. بعد بچه های خود اردو تصمیم گرفتن کل بچه های کادر رو یه تنبیهی بکنن. یه کانالی بود، این آب فکر کنم از همون دوران جنگ مونده بود، یه باتلاقی که خیلی مفصل آب جندیده. تک تک بچه های اردو رو از مسئول راهیان تا تک تک مسئول اتوبوس رو انداختم اونجا، هیچ چیزی هم نبود. و تو همین اتفاقات مفصل و مختلفی افت. ولی شاید اون چیزی که زیر زبون هر کسی میمونه و بعد از راهیان، شاید اون چیزی که اصلا براش قابل تعریف کردنم نیست، اون حس حضور خود شهدا است. واقعا وقتی که آدم تو این فضا قرار میگیره، اینکه یه چیزی دیگه الان داره واقعا زندگی میکنه، من دارم یه حرفی میزنم، واقعا این که من دارم با یکی حرف میزنم حرفامو میشنوه و داره جواب میده، اینو واقعا آدم حس میکنه. کافیه فقط یه بار تجربهش بکنه و وقتی آدم این حس رو داشت، وقتی اینو یه بار تجربه کرد، دیگه نمیتونه اصلا فراموشش بکنه، دیگه نمیتونه
بله.
ازش فاصله بگیره.
دقیقا.
و شاید بزرگترین اتفاقی که برای یه شخص میفته اون لحظه یه که توی شلم سنش سروی خاکا و اونجا حضور شهید رو حس میکنه. توی اروند داره آبا رو نگاه میکنه، میبینه که چندین یا چند صد شهید رفتن توی آب برنگشتن و این آب اصلا با آدم حرف میزنه. و شاید ماندگارترین خاطرات اون حس حضور شهیده، ماندگارترین خاطرات اون ارتباط دلی و قلبیه که آدم پیدا میکنه و این دیگه تا آخر عمرش میمونه. و حتی بعضا یه تعبیری به کار میبرن، یعنی که مثلا طرف 20 سالشه 25 سالشه، توی 20 سالگی رفته راهیان، یعنی که من تازه زندگیم از این لحظه شروع شد و هر سالی که میاد راهیان بعدی که اینا تقویتش بکنه میگه امسال شد 2 سالم، امسال شد 3 سالم. و این نشون میده که اصلا آدم یه زندگی متفاوتی رو این فضا تجربه میکنه.
آقای طالبی
اگر اجازه فرمایید یه تکمله اضافه کنم.
خواهش میکنم.
ما همه زمانی ما آدمیم تا احساس نیازی نکنیم، تا احساس کم بودی نکنیم، دنبال چیزی نمیریم.
بله.
تا هیچ خلایی حس نکنیم، دنبال جبرانش نمیریم. شاید این بد باشه که برای تقریبا همه آدم ها که بی درد بودن بد باشه، برای دانشجو به طریق اولاتر. و این علت که دانشجو ازش توقع میره و اصلا مسئولیت داره ناظر به دردهای جامعه. راستش اردی راهیان نور و بازدید از منطق عملیاتی یک کمی ماها رو از خودمون جدا میکنه، ماها رو از اون جامعه یه روزمره جدا میکنه و یکم تو دل تاریخ، تو دل اون افکارمون فرو میبره که اصلا چرا این جام دارم چی کار میکنم. و شاید یکی از زیباترین خاطرات اونجایی بود که من توی یکی از اردوهای جهادی که در منطقه عملیاتی داشتیم دیدم که شخص اومد به من گفت که آقا من درد پیدا کردم، من این مسئله چی کار کنم، الان خیلی حالم بده، چی کار میتونم بکنم برای این وضعیتی که حال خودش ارزیابی کرده بود. واقعا حالا میگن که عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست ولی کن طبیب هست، ما درد نداریم و راهیان نور بستری برای پیدا کردن درد و خلوت با خود.
از حضور گرم شما دانشجویان عزیز، جناب آقای ادیب، جناب آقای طالبی، جناب آقای سباقان تشکر میکنم. تا شماره بعد صدای دانشجو، خدا یار و نگهدار شما.
قیتران، فرش ایرانی.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی، به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
Thank you. چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانی نگارم جاودانی، عمر من مرگیس نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدن
به نام او که واژه ها بی اذنش غزل نمیشن. دوستداران ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی سلام، امشب هم دعوتید به کوچه باغ شعر و ترانه و غزل های شنیدنی، خوش آمدید. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی براسایم زین حجاب جسمانی. این غزل مشهور شیخ بهائی دو بار با صدای علیرضا افتخاری شنیدنی شده، یک بار در تصنیف ساقیا به آهنگسازی جلیل عندلیبی در آلبوم غریبستان و دستگاه نوا، و یک بار هم در تصنیف اشوه‌های پنهانی به آهنگسازی محمد جواد زرابیان در آلبوم ناز نگاه و آواز بیات ترک از متعلقات دستگاه شور. و حالا اشوه‌های پنهانی رو به اتفاق شما بشنویم.
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیا سایم زین حجاب جسمانی، زین حجاب زین حجاب زین حجاب جسمانی. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیا سایم زین حجاب جسمانی، زین حجاب زین حجاب زین حجاب جسمانی. کستلب خجل مانی، موسیقی
های زیر لب، عشقه های پنهانی، خنده های زیر لب، عشقه های پنهانی. های پنهانی، خنده های زیر لب، عشقای پنهانی.
غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. این بیتو همه شنیدیم، اما بسیاری از ما نمیدونیم که سراینده اون شاعری به نام خیالی بخارایی. شیخ بهایی ابیات همین غزل خیالی رو در مخمس مشهور خودش تضمین کرده و سروده: تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سرایت شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. هنرمندان زیادی این سروده مشهور شیخ بهایی رو به آواز خوندن، از همه دلنشین تر عبدالحسین مختاباده. و حالا تمنای وصال رو بشنویم با صدای او.
تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سرایت غم هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه.
ساعت 23 اینجا تهران است.